این آقای بوده مقداری هم نصف هم سال زاره و به عنوان پول رواج داشته. حالا می فرماید اگر این دراهم خارج از اعتبار شد که این هم تقریبا شاید مشکل به همون حرفیست ما دیروز در رابطه با ارزش پول می زنیم که می گفتیم که ارزش پول با اعتبار حکومته، منتها اعتبار نه معناش این است که یک امر تخیلی و توهمی باشه، اعتباری که ما در خیلی از امور مبتلای با اون اعتبار هستیم. خانه میخریم، عقد میشود، ازدواج میکنیم، سایر معاملات، اینا همه امور اعتباری است، یک همچی اعتباری. حالا میفرماید که اگر این پولهای نقره که خب یک مقدار معینی از نظر حکومت نقره درش وجود داره، اگر اینها از اعتبار حکومت خارج شد، دیگه این پولها رو براش حسابی باز نکرد و گفت این پولها از نظر ما دیگه ساخته و به درد نمی خورد. یا اینکه فرض بکنیم که از اعتبار ساخت نشده، لیکن یک سری از این افرادی که در مقام سوء استفاده از مسائل هستن یک سکه های تقلبی ساختن، مثل همین دراهمی که از نظر دولت رایجه، مثل همین دراهم رو اینها تهیه کردن برای بورزدن مردم و پیداست وقتی که اینها در این مقام برمیان دیگه اون مقدار نقره ای رو که پولهای معتبر دولتی درش وجود داره اینا یک صورت سازی میکنن. حالا یک مقدار نقره هست، این مقدارم امور دیگر، ولی نقرهش کمتر از اون مقدار نقره است که دراهم رایج داره. حالا موضوع مسئله ما این دو سنخ درهمه که حفظ کردیم اختصاصی هم به دراهم نداره. حالا علت این که دراهم رو مطرح کردن شاید به لحاظ این بوده که بعضی از روایاتی که انشاءالله میخونیم اونها موردش عبارت از دراهمه، ولو اینکه حکم اختصاص به دراهم نداره، لیکن چون موردش عبارت از دراهم بوده لذا فقها هم دراهم رو مثال میزنن. در رابطه با این نوع پولها، پولهایی که از اعتبار ساخت شده یا تقلبی ساخته شده، مثل اینکه توی زمان ناهادام گاهی تصادف میکند که افرادی همجور به صورت اسکناس‌های رایج اسکناس‌های تهیه میکنند بدون اینکه دارای اون مواد و خصوصیات باشه، توده مردم هم توجه به این معنا ندارند. در رابطه با این دراهم که حالا از کردم به عنوان مثال، نه به عنوان اینکه دراهم خصوصیت داشته باشد، در دو مقام باید بحث بشه. یک مقام این است که آیا در برخورد با چنین دراهمی که یا از اعتبار خارج شده و یا اینکه در همه تقلبیه و مثلا اون مقدار نقره‌ای که در درهم‌های رایج به کار رفته در این به کار نرفته برای فریب دادن مردم و گول زدن مردم این درهم تقلبی ساخته شده. آیا در مقام اول بحث این است که آیا در برخورد با این پولها واجب انسان این پولها رو اطلاق بکنه، بشکنه، از بین ببرد، همونطوری که در رابطه با آلات قمار این حرف رو زدیم که بر هر کسی واجبه دفع عمل مادت الفساد آلات قمار رو لااقل اون هیئتش رو تغییر بده که عنوان آلیت قمار یا آلیت لهو و لعب نداشته باشه. آیا همونطوری که در آلات لهو و لعب و در آلات قمار ما این حرف رو زدیم در رابطه با دراهم این چنینی هم واجبه که انسان حالا به هر صورتی که مونده از بین ببرد یا بشکند یا توی دریا مثلا بریزه؟ این یک مقام، مقام بحثه. مقام دوم اونیست که به ما نحنفی مرتبط کاملا و اون این است که آیا با این دراهم خارجی از اعتبار یا ساخته شده برای فریب مردم میشود معامله کرد یا اینکه اصلا جایز نیست معامله، بلکه بالاتر اگر عنوان عوض و معوض هم نداشته باشه. فرض این است، فرض کنید انسان به یک ظالمی بخواهد بپردازد تا از شر اون ظالم به خیال اینکه این پول صحیح نجات پیدا بکند، اونم مثلا جایز نیست. پس در دو مقام بحثه، یک مقام در رابطه با وجوب اطلاق و وجوب کسر این دنانیره که این البته تقریبا شبه مقدمه بحث ماست و الا جای بحثش در باب صرف از کتاب البیعه و تحقیق کاملش رو اونجا باید انجام داد. لکن یکی دو روایت در این رابطه وارد شده، ببینیم آیا از این یکی دو روایت میتوانیم این مسئله وجوب اطلاق و وجوب کس را استفاده بکنیم که ایشون هم امام بزرگوار هم در زیل کلامشون با کلمه لایعبد این معنا رو قائلن. میفرماین لایعبد و وجوب و اطلاق ها ولو به کسره ها، نفی بود میکنن از مسئله وجوب اطلاق و شکستن. در این رابطه دو تا روایت وارد شده که خوب در این دو روایت سندن و دلالتن دقت بفرمایید. ببینیم حالا فل جمله ما میتونیم این حکم را از این دو روایت استفاده کنیم یا نمیتوانیم استفاده کنیم. اولیش در باب دهم از ابواب سر، ابواب سر در کتاب و تجاره و سائل مطرحه، در آخر کتاب و تجاره، آخر کتاب و تجاره که در این جلدی که ما داریم که از اون وسائلای 20 جلدیه، تقریبا در جلد 12 این مسئله در ابواب سر در آخر کتاب تجارت حدیث 5 ملاحظه کنید. باب 10 حدیث 5 باب 10 از ابواب سر حدیث 5 و انهو یعنی شیخ نقل کرده، عرض می شود که ان ابن ابی عمیر، ان علی السیرفی، ان المفضل ابن عمر الجعفی. مفضل ابن عمر همون صاحب اون رساله معروفه مفضله که خوب قاعدتاً ملاحظه کردی. مشکلی ظاهراً در مفضل ابن عمر وجود نداره، خودش آدم ثقه‌ایه، لیکن راوی از او علی السیرفی با ساله. علی السیرفی خودش بالخصوص حکم به وساقتش نشده، لیکن از اون افرادیش که اون روز عرض می کردیم، اون روز عرض کردیم که 3 هستن که معروفن به این که از هر کسی روایت کرده باشند، دیگه اون ثقه‌اش نباید در رابطه با وساقتش صحبت کرد. یکی صفوان ابن یحیی بود، یکی ابن ابی عمیر بود، یکی ابن ابی نصر بزنزی بود. علی السیرفی از جمله اونهاییست که ابن ابی عمیر ازش روایت میکنه. اگر ما این روایت ابن ابی عمیر را از علی السیرفی کافی بدانیم در وثاقتش، این روایت می شود روایت موثقه. اما اگر اون شبهه رو که ما اون روز ذکر کردیم، اون شبهه رو دنبال بکنیم، نمی توانیم حکم بکنیم به اینکه این روایت روایت موثقه است. اشکال از کردم در علی السیرفیه، اما در مفضل ابن عمر که او راوی از امام صادق علیه السلام هست، در او اشکالی نیست. این از نظر سند روایت. از نظر دلالت، قال مفضل ابن عمر میگه کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، فالقی بین یدیه دراهم. دراهمی رو در حضور امام صادق آوردم. حالا کی آورد دیگه روایت متعرض این معنا نیست. فالقی بین یدیه دراهم، یک دراهمی رو در محضر امام صادق قرار دادن. حالا شاید نوکر ایشون مثلا تفته و جنس خریده بود، این دراهم زیاد آمده بود، آورده خدمت امام صادق گذاشته. فالقیه بین یدهی که دراهم، فالقا الیه درهم منها. مفضل میگوید که امام صادق علیه السلام یک درهم از این دراهم رو داد به من و پرت کرد به طرف من و این جمله را فرمود: فقال ایش هازا، که این عربی مکسره، معنای یعنی عبارت اصلیش ایوشه این هازاست، منطقه ایوشه این هازا رو در عربی مکسر میگن ایش، ایوشه این رو به ایش تعبیر میکنن. فقال ایش هازا، امام صادق این درهمی رو که به سوی من پرتاب کرد و داد فرمود این چیه؟ قلتو هر میشود ستوب یا ستو، هر دوش درسته این طوری که صاحب وافی علیه رحمه میگوید، ستوب یا ستو. من به امام صادق عرض کردم این ستوبه. فقال و من ستو، امام صادق سوال کردن ستوق چیه؟ ستوق معناش چی از نظر شما؟ فقال از می شود که مفضل ابن عمر گفت طبقتین فزه و طبقتون من نحاس و طبقتون من فزه، که ظاهر این است که این صحیحش اینطوری نیست، طبقتین فزه و طبقتون من نحاس نیست، بلکه صحیحش اینه طبقت و فزتین و طبقتون من نحاس و طبقتون من فزه. این سه طبقه داره، یک طبقش از فضه است، یک طبقش هم از مس، یک طبقه هم که اون طبقه روکشش باشه که خب نوعاً او از فضه ساخته می شود برای گمراه کردن مردم. فقط طبقتین فضه که من عرض کردم طبقت و فزتنه، و الا باید طبقتان بفرماید نه طبقتینه. این شاهدشه که صحیحش اینجوری بوده طبقت و فزتن و طبقتون من نوازن و طبقتون من فزه. خلاصه این برخلافه اون دراهمی بوده که معمول و معتبر در زمان امام صادق علیه السلام بوده. فقال امام صادق وقتی که معنای ستوق یا ستوق را فهمیدن که عبارت از این تفسیری بود که مفضل ابن عمر نقل کرد، فقال در جواب فرمودن اکسرها، بشکن این درهم رو از بین ببر. چرا؟ فانهو لا یهلو بیع هازا ولا انفاقو، نه بیعش جایزه و نه انفاقش جایزه، هیچ کدامش جایز نیست. در حقیقت یک اثری بر وجود این درهم مترتب نیست، برای اینکه اگر اثرش بی باشه لا یحل بیع هازا، و اگر بخواد انفاق بکند، حالا چه در نفقه واجبه و چه در نفقه مستحبه، میفرماید انفاقش هم جایز نیست. لذا چون اثر وجودی بر این درهم مترتب نیست، تقریبا میشود ماده فساد. ماده فساد که شد، اکسرها بشکن، او رو از بین ببر. اینجا خوب دقت بفرمایید. در این که ما از کلمه اکسرها خصوصیتی برای چشم نمیبینیم، بلکه اگر اطلاف به غیر کسرم باشه، مثل اینکه توی چاهی بیاندازه یا توی یک دریایم بیاندازه بدون اینکه بشکنه این رو، اینم اکسرا این رو هم میره. اینطور نیست که کسر به ما و کسران یک خصوصیتی داشته باشه که حتی اطلاق من غیر کسرن رو هم شامل نشود. این نیست. بلا اشکال از اکسرها مطلق اطلاق استفاده می شود، حالا چه به صورت کسر باشه یا چه به غیر صورت کسر باشه. لیکن بحث در اینه، اونطوری که بعض الاعلام می فرماید این اکسرها امرش امر مولوی و تکلیفی نیست، امرش امر ارشادیه. و اگر امر ارشادی شد، حالا قرینه که ایشون ذکر میکنن عرض میکنیم، اگر امر ارشادی شد، دیگه ما به این روایت از نظر دلالت هیچ نمیتونیم تمسک بکنیم. ایشون مدعی هستن که امرش امر ارشادیه. به چه دلیل؟ در حقیقت به قرینه تعلیلی که امام ذکر کرده، فَإِنَّهُ لَا يَهِلُّ بَيْءُ هَذَا وَلَا اِنْفَاقُهُ، ایشون میگه این لَا يَهِلُّهِ وَزِئِهِ، یعنی معامله با این صحیح نیست به هیچ وجه، و حقوق واجبه و نفقه واجبه رو اگر کسی از این را بخواهد بپردازد، اون ادای تکلیف وجوبی انجام پیدا نکرده. خب ما به ایشون عرض میکنیم که اولا لا یحلو بیعو هازا خودش فی نفسه چه دلالتی داره بر این که مقصود از حلیت و عدم حلیت بطلان و صحت معامله است؟ حالا اگر خداوند در قرآن شریف فرمود و احل الله البیع و حرم الربا، و ما گفتیم که مقصود از احل الله البیع در قرآن شریف علیت وضعیه است، آیا معناش این است که هر کجا کلمه علیت در رابطه با بی به کار برده میشه همین معنای علیت وضعیه باشه؟ نه، لا یحل بیع هذا، چرا معناش همون معنای ظاهر نباشه؟ یعنی لا یجوز بیع هذا، جواز شرعی نداره، علیت تکلیفی نداره. و شاهد ما بر این معنا کلمه و انفاقه، که انفاقه که انصراف به نفقه واجبه نداره، که انفاق، این همه کلمه انفاق در قرآن شریف به کار رفته، مقصود این صدقات مستحبه است که انسان میدهد. حالا لا یحل انفاقه، اگر مقصود عدم حلیت وضعیه باشه، خب انفاق مستحب که عدم حلیت وضعیش روی چه حسابیه؟ مسئله معاوضه نیست که ما بخواییم بگیم عوض و معوض هر دو باید دارای خصوصیات معینه باشه. آیا این ولا انفاقو این رو ما نمیتونیم قرینه بگیریم برای این معنا که فانه لا یحل بیعه، همون عدم جواز شرعی که مورد بحث ما هم هست در مکاسب محرمه، چون نوعا ما در این معنا داریم بحث میکنیم، دوری که عرض کردیم این همون رو میخواد ذکر بکنه. لا یجوز و بیع و هازا و لا یجوز و انفاق و مدال عدم جواز انفاقش آیا قائل داشته باشه یا نداشته باشد، روایت داره این مطلب رو دلالت میکنه. و اگر لا یحل معناش لا یحلویه تکلیفی شد، اکسرهام بر همون مولویت خودش باقیه، یعنی یجب و اطلافها، یجب و کسرها، یجب و اعدامها، باید اعدام بشه. این در حقیقت ماده فساده و دفع ماده فساد و از بین بردن ماده فساد واجبه. این بهترین روایتی است که فعلا در این باب ما می توانیم بهش استدلال بکنیم، سندش را از راه ابن ابی عمید کاری بکنیم، دلالتش را هم به این کیفیتی که حرف کردیم تکمیل بکنیم و به این دلالت داره. و الا اگر از لحاظ سند اشکالی در روایت باشه یا از نظر دلالت این بیان بعض الاعلام درست باشه که به نظر ما درست نیست، این روایت دلالت بر وجوب کسر نمی کند. این یک روایت، چون وقت میگذره اون روایتش را بخوانیم. اون روایت دیگه در ابواب صرف نیست، در ابواب ما یکتسب به، باب 86. باب 86 از ابواب ما یکتسب به، اونم حدیث 5 تصادفاً. باب 86 روایت اینه، عرض می شود که این روایت دیگه رسماً مرسله است، با احمد ابن یحیی هم بعض از اصحابنا نقل می کنه، هم سجاده هم مصبن بر، کاملا روایت مرسله است. قال کنا عند ابی الحسن علیه السلام و اذن جنانیر و مسبوبتون بین یدی، دینارهایی در جلوی ایشون و در محضر ایشون ریخته شده بود، جلوشون دینارهای متعددی بود. فنظر الى دیناره، ایشون توجه به یک دینار از این دینارها پیدا کردن و اخذه رو به یده، اون دینار رو با دست خودشون از بقیه دینارها جدا کردن. ثم بطعه رو به نصفه، اون دینار رو دو قسم کردن و دو نصف کردن و شکستن اون دینار، اون دینار رو. ثم قال، راوی میگه مصعب بن بک میگه ابوالحسن، ثم قال لی به من فرمودن که القهی فی البالوعه، این دیناری رو که من شکستم بریز توی مزبله تا کسی ازش استفاده نکنه. و خود ایشون قایت و نتیجهشو اینجور بیان میکنند: علقه فی البالوعه حتی لا یباع شیعون فیه قشون، چیزی که درش قشه مدی واقع نشود، مورد معامله واقع نشود. خب ظاهر این تعبیر اولا از این که خودشون شکستند این دینار رو و بعد فرمودند که در یک بالو او مزبلهی بینداز تا این که مورد معامله قرار نگیره و کسی از این سوء استفاده نکنه، شبیه اون جوابی که بعض الاعلا از اون روایت اول داده از همین روایت هم داده و جواب ایشون هم همین جوابه که نه، این روایت ظهور در مولویت داره و ظهور داره در این که باید اعدام بشه و اطلاف بشه و حتی اطلافش به جوری باشه که در معرضیت فروش هم قرار نگیره، یعنی در اختیار کسی واقع نشه. پیداست که اگر در بالوعه بیندازن طبعا دیگه در اختیار کسی واقع نمی شود که بتواند از او سوء استفاده بکنه. اما خب این روایت هرچی دلالتش هم تمام باشه، ارسال در سندش جای بحث نیست. صاحب وسائل هم می‌فرمایدن بعض اصحابنا، اما روایت اول روایتیست که میشه انسان قدری بهش تکیه بکنه. سندش روی روایت ابن ابی عمید تکیه بکنه، جرالتش را هم همونطوری که عرض کردین ظاهر امر مولویته. البته اوامر ارشادی هم ما زیاد داریم، اوامر ارشادی کما این که نواهی ارشادی هم زیاد داریم، اما این دلیل این نیست که هر کجا که یک امری واقع می شود یا یک نهی واقع می شود ما فوری حمله بر ارشاد بکنیم و از تکلیفی بودن اینها رو خارج بکنیم. حالا این فل جمله، این تحقیق کامل در این مسئله نیست، اما فل جمله برای اینکه از کلیم قدیم و قدمیت برای بحث ما داره، این دو روایت رو عرض کردیم تا به مقام دوم انشاءالله برسیم.